زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
مشکل زباله‌های پلاستیکی یکی از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی در عصر حاضر است. این مواد که به دلیل دوام و انعطاف‌پذیری بالا در بسیاری از صنایع کاربرد دارند، پس از مصرف به مدت طولانی در طبیعت باقی می‌مانند و به یکی از اصلی‌ترین عوامل آلودگی محیط زیست تبدیل شدند. افزایش جمعیت و مصرفگرایی تولید پلاستیک را به شدت افزایش داده است. پلاستیک ها به دلیل ساختار شیمیایی خود هزاران سال طول می کشد تا تجزیه شوند. پلاستیک های بزرگ در طول زمان به قطعات کوچیکی به نام ریز پلاستیک ها تجزیه می شوند که وارد زنجیره غذایی شده و برای سلامتی انسان و محیط زیست بسیار خطرناک هستند. نبود سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت مناسب باعث می‌شود بخش زیادی از زباله‌های پلاستیکی به طبیعت راه پیدا کند. پلاستیک‌ها در دریاها، اقیانوس‌ها، خاک و هوا پراکنده شده و به زیست بوم آسیب می‌رسانند. بسیاری از حیوانات دریایی و زمینی به دلیل بلعیدن پلاستیک یا گیر افتادن در آن جان خود را از دست می‌دهند. تولید و دفع پلاستیک گازهای گلخانه‌ای زیادی تولید می‌کند که به گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی کمک می‌کند. ریز پلاستیک‌ها وارد بدن انسان شده و ممکن است باعث بروز بیماری‌های مختلف شوند. برای مقابله با بحران زباله‌های پلاستیکی باید یک استفاده از جایگزین‌های سازگار با محیط زیست مانند ظروف قابل کمپوست و کیسه‌های پارچه‌ای، دو توسعه سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد و تشویق مردم به جداسازی زباله‌های پلاستیکی، و سه تولید پلاستیک‌هایی که در طبیعت تجزیه می‌شوند و به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند، و چهار وضع قوانینی برای کاهش تولید و مصرف پلاستیک یکبار مصرف و جریمه کردن تولید کنندگان و مصرف کنندگان متخلف، و نیز افزایش آگاهی مردم در مورد خطرات پلاستیک و تشویق آنها به تغییر رفتار در این حوزه انجام دهیم.
هر ایرانی در طول سال حدود 5 برابر وزن خودش زباله تولید میکنه. البته میزان تولید زباله تو کشورهای صنعتی خیلی بیشتر از ماست، اما درصد بازیافتشون با ما قابل مقایسه نیست.
برای مثال برای کشور آلمان میشه مثال زد که بخش اعظمی، شاید نزدیک به 80% از زباله‌ای که اونها تولید میکنن رو تو لایه‌های مختلفش دارن بازیافت میکنن.
اما این در حالیه که فقط 8% زباله‌های کشور بازیافت میشه. هر سال بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه میشه تا ثروت‌های ملی ما در قالب زباله در دل طبیعت دفن بشه.
به سطح مسطح دفن شدن اصلا مورد پذیرش محیط زیست نیست. چون اینا همه تولید شیرابه خیلی زیادی میکنه. وارد آبهای زیرزمینی میشه. آبهای زیرزمینی کمی پایین‌تر اینا رو استحصار میکنن برای کشاورزی. این ده محل دفن زباله اواخر دهه 60. شما الان بگید ببینید که مشخصه چیا تجزیه شده غیر از پلاستیک.
با سر دادن به قسمت‌های مختلف سایت، ابعاد دیگه‌ای از خطرات دفن زباله برامون روشن شد.
مثل که اینجا بوش خیلی بدتره.
اینجا قسمتی که خانواده‌های کشتارگاه رو میارن. میزان بیودی این خیلی بالاست. آلودگی شدید خاک میاره و آلودگی خیلی شدید آب‌های زیرزمینی اومده. به اضافه اینکه سگایی که اینجا دارن از این خونابه استفاده میکنن، انتقال دهنده هزاران بیماری هستن.
بعد از خونابه ها نوبت رسید به پسماندهای عفونی.
اینجا خطرناکترین نقطه این سایت، محل دفن پسماندهای پزشکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مسائل مهم زیست محیطی کشور میپردازیم. در خدمت اساتید هستیم و اساتید نظراتشون، پیشنهاداتشون و نکاتی که مهم هست که شما شنوندگان عزیز و مردم عزیز کشورمون بیشتر باهاش آشنا بشین و آگاه بشین و بدونین که چه مشکلات زیست محیطی ممکنه در آینده گریبانگیر جامعه بشری بشه. در این گفتگوها خدمت عزیزان هستیم. امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب دکتر محمد امیر صالح‌آبادی، مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان، در خدمتشون باشیم و موضوع بحث ما مدیریت پسماند و بازیافت هست، چالش زباله‌های پلاستیکی و بازیافت، و می‌خوایم در مورد فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف پلاستیک و مشکلات زیست محیطی که در این حوزه وجود داره انشالله خدمتتون صحبت بکنیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. نظراتتون رو به 301035 پیامک کنید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید تا ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تری رو در این حوزه خدمتتون ارائه کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. یه مقدمه‌ای رو من خواهش می‌کنم در مورد موضوع بفرمایید و بعد وارد سوالات بشیم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. من مقدمتاً اگر بخوام در خصوص مدیریت پسماندها و بازیافت صحبت کنم، ترجیح میدم با یک آمار مقدمه بحث رو شروع بکنم. طبق آمار سال 2021 حدود 390 میلیون تن زباله در سطح دنیا تولید شده که این آمار در سال 1964 عدد 15 میلیون تن بوده، یعنی یک رشد سرسام‌آور. البته این نکته هم باید تو پرانتز بگیم که سال 2021 سالی بوده که جهان با کرونا درگیر بوده و عملا دنیا یک وضعیت نیمه تعطیل رو تجربه کرده. پیشبینی های سازمان های جهانی این هستش که اگر ما با همین وضعیت پیش بریم تا سال 2050 در واقع به اندازه وزن کل افراد روی کره زمین ما زباله و پسماند خواهیم داشت که این میتونه یک وضعیت بسیار بحرانی باشه. همچنین در بحث دریاها و اقیانوس‌ها میگن اگر با همین وضعیت پیش بره، میزان زباله‌ها در دریاها بیش از تنوع جانوری اون در اون سالها خواهد شد. این مقدمه نشون میده که ما در خصوص بحث پسماند و بازیافت با یک بحران جهانی درگیر هستیم و این مخصوص به در واقع ایران نیست. اما حالا اگر بخوایم یه مقداری در
دکتر پس من یه مرور بکنم، 1964 ما 15 میلیون تن زباله داشتیم، بلند تولید زباله. در 2021 که ایام کرونا هم بوده شده 390 میلیون تن، یعنی بیش از 20 برابر، درسته؟
بله، همین،
بیش از 20 برابر شده تولید زباله در طول کمتر از 40 سال، 30 و درسته نه بیشتر، در حدود 50 سال تقریبا، کمتر از 50 سال بیش از 20 برابر ما تولید زباله داشتیم و در 2050 اون چیزی که جناب عالی فرمودید، ما به اندازه وزن کل افراد پیش بینی می‌کنیم که تولید زباله خواهیم داشت و این مدیریت پسماند واقعا کار سختی. بله، در خدمتتون هستم.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، برای اینکه ما درک کنیم وزن افراد به مقدار اون زباله خواهیم داشت یعنی چی، ما الان در ایران حدود 300 تا 350 گرم به ازای هر نفر تولید زباله داریم. بله. حالا این عدد وقتی میخواد تبدیل بشه به اندازه وزن ما، یعنی مثلا به اندازه یک 70 کیلو بشه، یعنی به اندازه یک آدم نرمال معمولی، و این نشان دهنده حجم زبالاتی هستش که قراره در اون موقع با همین وضعیت تولید بشه.
من یه مهمان تلفنی دارم، اگه بفرمایید مقدمه ایشون رو هم بشنویم بعد خدمتتون باشه. در خدمت مدیر کل محترم پسماند سازمان حفاظت محیط زیست هستیم، جناب دکتر مهدی سامنی. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم. متشکرم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. ما تازه شروع کردیم بحثمون با آقای دکتر محمد امیر صالح‌آبادی، استاد دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان. آمارهای خوبی رو دادن در مورد وضعیتی که پسماند در دنیا داره و رشد عجیب و غریبی که میزان پسماند و زباله در دنیا داره. فرمودن در 1964 ما 15 میلیون تن تولید زباله داشتیم در دنیا و در سال 2021 یعنی کمتر از 50 سال بعدش شده 390 میلیون تن زباله. و این آمارها واقعا آمارهاییه که مقداری ترسناک هست به نظر میرسه. و نکته بعدی که آقای دکتر در مقدمه فرمودن، احتمالا شما اون مقطع ارتباط برقرار نشده بود، در سال 2050 فرمودن آقای دکتر که پیشبینی میشه که به اندازه وزن کل افراد روی کره زمین ما تولید زباله داشته باشیم. و اینها نشون میده که این موضوع چقدر حساس هست و چقدر مهم هست و چقدر باید با جدیت و حساسیت بیشتری بهش پرداخته بشه. در خدمت جناب عالی هم هستیم، مقدمه جناب عالی هم بشنویم.
سلامت باشید. منم عرض سلام دارم خدمت میهمان عزیز برنامه های دکتر صالح آبادی و مجددا تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ببینید آیه دکتر یزدانی بعد.
بله.
آیه دکتر ببینید موضوع بحث پسماندها، خب ما خوشبختانه از سال 1383 قانون مدیریت پسماندها رو داریم و پسماندها به 5 گروه تقسیم شدن: پسماندهای عادی، پسماند خطرناک، بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی. خب به هر صورت موضوع پسماند به هر صورت یکی از معضلاتیه که برای انسان معاصر با چالش‌های واقعا زیادی مواجه کرده و اگه خب به هر صورت تعجیل نکنی و اون ورسا خرد برزی انجام نشه، وارد یه ابر چالش‌هایی خواهیم شد که دیگه خروج از این چالش‌ها بسیار بسیار برای ما دشوار خواهد بود. و آمار رو و ارشد اطلاعاتی هم که به ارشد موضوع هست مشخص که ما داده ستاد خوبی تو این چند ساله، تو این چند دهه گذشته با محیط زیستمون نداشتیم و خب مشکلات زیادی ایجاد شده. و موضوع پسماند عادی
آقای دکتر، قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم، من خواهش می‌کنم که مثال‌هایی رو هم بزنید از عادی کدوم هاست، خطرناک کدومه، کشاورزی که اینا یه مثال‌هایی هم اگه بزنیم خوبه، آموزش و توجیه بیشتری داره. این انواع پسماند رو فکر میکنم این موقعی روی
اگه اجازه بدیم، من نیدم چقدر وقت دارم، ولی من بحث خود تعریف پسماند که در قانون مدیریت پسماند شده، در واقع پسماند مواد جامد مایع گاز البته قید شده که غیر از فاضلاب هستش که به طور مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت‌های انسان به وجود میاد و از نظر تولید کننده تلقی میشه. پسماندها به 5 گروه که خدمتتون عرض کردم تقسیم میشه. پسماند عادی در واقع به پسماندهایی گفته میشه که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان، حالا در شهرها و روستاها و هم چه خارج از شهرها و روستاها تولید میشه و مثال هم زده در قانون که به عنوان پسماند زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی هم جزء پسماندهای عادی مون محسوب میشه.
بله.
پسماندهای پزشکی هم در واقع همون پسماندهای بیمارستانی ما هستن که پسماندهای عفونی و زیان‌آورشون هستن.
بله.
که از مراکز حالا بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها تولید میشن. و همچنین پسماند های ویژه رو داریم که یا پسماند خطرناک بهش میگیم، که پسماند هایی هستن که حالا به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناکیشون، که خواص خطرناکی هم تو قانون دقیقا تاکید کرده که سمیت هست، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار و اشتعال و خورندگی داشته باشن و نیاز هستش که حتما مراقبت ویژه بشه و مدیریت خاص انجام بشه روی این پسماندها. من بقیارم
بله.
توضیح بدم خدمتتون. پسماند کشاورزی بعد و پس اگه نیاز هست من توضیح
بله
بدم.
بله.
پسماند کشاورزی هم که ناشی از فعالیت‌های بخش کشاورزی هستش، از جمله فضولات. وقتی ما میگیم مثلا پسماند کشاورزی، ما الان آماری که اعلام می‌کنیم 150 میلیون تن در سال داریم، در واقع شامل فضولات، لاشه حیوانات و همچنین به حساب اون محصولاتی که قابل فاسد یا غیر قابل مصرف هستن تو بحث کشاورزی. پسماندهای کشاورزی هستن، پسماندهای صنعتی هم که حالا ناشی از حالا صنعتی و معدنی هستن.
آقای دکتر، جایگاه این پلاستیک جات کجاست؟ این پلاستیک جاتی که
یعنی پلاستیک ها خب دو قسمت انجام میشه. ما در پسماند عادی پسماندهایی رو داریم به عنوان پسماندهای جزء ویژه. این پسماندها پسماندهای خطرناک هستن، ولی مدیریت اجرایشون با شهر، یعنی مدیریت اجرایی پسماند عادی که شهرداری و دهیاری و مجموعه وزارت کشور میشه.
بله.
پسماندهای عادی که از فعالیت‌های روزمره انسان به وجود میان میشه جزء پسماندهای پلاستیک‌ها، میشه جزء پسماندهای عادی. اگر داخل این پسماندها پسماندهای مواد آلاینده خطرناک باشه، از جمله فلزات سنگین، ترکیبات به حساب عالی پایدار هستن که بهشون پاپس اعلام میشه، جزء پسماندهای جزء ویژه خواهند شد. ولی اگه این پلاستیک‌ها توسط صنعت تولید بشه و جزء پسماندهای صنعتی محسوب میشه.
آقای دکتر، حجم بالایی از ظاهراً پسماند و زباله از این نوعه، درسته یا نه؟
ببینید آمار دقیقی که حالا بگیم چه مقدار از پس، ببینید ما در کشور پسماندی که تولید میشه حالا روزانه 55 هزار تن یا 56 هزار تنی که داره تولید میشه، که در سال حدوداً 20 تا 21 میلیون تن پسماند عادی تولید میشه از این پسماندها حدوداً 65 تا 70 درصدشون پسماندهای تر یا پسماندهای عالی هستند.
65 تا 70 درصد.
بله، بله. بستگی داره چون پسماندهای مناطق شهری، روستایی و چون ما اقلیم‌های متفاوت داریم، حالا به طور متوسط بین 65 تا 70 درصد پسماند عالی و تر هستش. و حدوداً بین 30 تا 35 درصد پسماند خشک وجود داره. بله. در پسماندهای خشک ما پسماندهای خشک با ارزش داریم و پسماندهای خشک بی ارزش که معمولاً پلاستیک‌ها جزء پسماندهای خشک با ارزشمون دیده میشه که حدوداً 20 تا 25 درصد این مجموعه جزء پسماندهای خشک با ارزشمون هستن. پسماندهای خشک بی ارزشمون هم که با توجه به دستور عمل به حساب سوختهای مشتق RDF رو تدوین کردیم، اونها میتونن به عنوان سوخت مشتق به جای سوختهای فسیلی در نیروگاه‌ها و صنایع استفاده بشن که خوشبختانه در برنامه هفتم این موضوع لحاظ شده که حالا اگه توضیحات بیشتری
بدید. تا اینجا من تشکر میکنم. برمیگردیم باز خدمت جناب عالی هستیم. یه موقع در مورد برنامه‌های محیط زیست و سازمان محیط زیست و فعالیتی که داره انجام میشه، چشم اندازی که برای آینده دیدین و دستور کارهایی که برای آینده دیده شده، یا برنامه هفتم رو یه مقدار برام بیشتر توی بخش بعدی برام بیشتر توضیح بفرمایید. من از اینجا از آقای دکتر سالا آبادی خواهش میکنم که اگر نکته‌ای در صحبت‌های آقای دکتر دارید بفرمایید، اگر نه اون ادامه بحثتون که داشتید یه سری آمار ارقام رو اعلام می‌فرمایید خدمتتون هستیم.
بله حتما. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر. خیلی خوشحالم که تو این برنامه در کنار ایشون قرار گرفتم. خدمتتون عارضم که در راستای تولید پسماند و زباله که خدمتتون عرض کردم، ایران جایگاه 11 در تولید زباله و جایگاه 17 در خصوص تولید پلاستیک رو داره، در واقع زباله در قالب پلاستیک. خب اگر ما یه نگاهی به کشورهای اطراف خودمون بکنیم، یعنی کسایی که در رتبه به ما نزدیک هستن، مثلا نیجریه،
ما بلاز جمعیتی چندمین کشور دنیا هستیم؟ یعنی اینجا جایگاه 11 هستیم، میخوام ببینم بلاز جمعیتی هم در جایگاه 11 هستیم؟
نه اصلا نیستیم. نه ما اصلا در جایگاه 11 هم بلاز جمعیتی نیستیم. ببینید، من بحثی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، زباله نزدیکترین ارتباط رو با بحث تولید و صنعت داره، در خصوص تولید انبوهش.
بله.
کشورهایی که اطراف ما هستن، اندونزی، نیجریه، بنگلادش، پاکستان، اینها کشورهایی که در حدود رتبه های ما رو دارن. اینا هم خیلی کشورهای صنعتی نیستن. حالا کشورهایی که رتبه اول هستن، ایالات متحده است، چین، هند، ژاپن، آلمان، روسیه است. اینا کشورهایی که خب صنعتی هستن، ما میتونیم درک کنیم که دارن زبالات رو تولید میکنن. بحث بنده این بودش که
ولی اونجا هم جالبه، مثلا شما اون چیزی که میفرمایید، مثلا چین، آمریکا، روسیه، اینا جمعیت‌های قابل توجه دارن، ولی آلمان باز جمعیت بالا نداره، ولی تولید زبالش زیاده.
بله، و بازیافتش هم بسیار بالاست. 66 درصد از زبالهاشو بازیافت میکنه و بالاترین میزان بازیافت در دنیا داره.
بله.
ببینید، بحثی که اینجا هست این هستش که ما در کشور خودمون، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زباله به نسبت جمعیتمون، به نسبت صنعتمون زیاد تولید میکنیم. بخش بسیار زیادیش به دقیقاً به مردم برمیگرده. عرض کردم هر فرد حدود 300 تا 250 گرم زباله تولید میکنه. آمارها به ما نشون میده که هر فرد ایرانی حدود 16 کیلو پلاستیک در سال تولید میکنه و خیلی جالب است که بدونید حدود 3 میلیارد کیسه پلاستیکی هر فرد ایرانی داره مصرف میکنه در طول یک سال. ببین آمارهای مصرف پلاستیک در جامعه،
3 میلیارد
عدد هر فرد ایرانی،
هر فرد
به نسبت
خیلی عجیبه. آقای دکتر شما تایید میکنین اینو؟
ببینید، بحثی که الان میفرمایید هر فردی روزانه، یعنی میگن سالیانه، ببینید آماری که ما حساب میکنیم، میگیم حدوداً هر شخص ایرانی روزانه 2 کیسه پلاستیکی با ابعاد 40 در 50 سانتی متر استفاده میکنه.
خب میشه
حدوداً پلاستیکی که حالا با قطر حدوداً 25 میکرون محاسبه میشه، یه حدوداً 20 تا 25 میکرون، حدوداً 4 تا 5، اگه اشتباه نکنم 4 تا 5، 40 تا 50 گرم وزنش هستش و این رو ضرب میکنن و محاسبه میکنن که چه مقدار تن کیسه پلاستیکی تولید میشه. ولی اگر در حدود همین حدوداً هر شخصی رو روزانه 2 کیسه پلاستیکی در نظر بگیریم، ضرب در جمعیت میشه و تعداد کیسه پلاستیکی که
میشه در روز 180 میلیون ضرب در 365 روز.
بله، تقریبا این حدود میشه. حالا در وزنش چون بستگی به ضخامت اینها داره، ضخامت کیسه ها داره، این خب برسر اعداد ارقام، ولی اینها همه تخمین هستش که زده میشه که چه مقدار کیسه پلاستیکی داره در سال در کشور تولید میشه و کیسه‌های پلاستیکی خب مشکلی که وجود داره به خاطر اینکه وزن کمی دارن و مدت زمانی که ازشون استفاده میشه بعد از خرید حدوداً 4 تا 5 دقیقه هستش و زمانی که میخوان تجزیه بشن در محیط چند صد سال زمان میبره، خسارت‌های بسیار زیادی رو به محیط زیست وارد میکنن و قابلیت بازیافت دارن ولی به علتی که در محیط پراکنده میشن و هزینه جمع‌آوری این پلاستیک‌ها بسیار زیاد هستش، توجیه اقتصادی برای بازیافت ندارن. نتیجتاً شما می‌بینید رها شدن و هیچ شرکت و هیچ فردی هم حاضر نیست که زمان بذاره و اینها رو جمع‌آوری بکنه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر سلام آبادی، ادامه بدیم بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم در خدمتتون. در نتیجه وضعیت ما در وضعیت امروز ما در ایران نشان دهنده این هستش که ما در مدیریت پسمان، همونطور که آقای دکتر فرمودن، به دلیل قیمت ارزان، مقاومت بالا، انعطاف پذیری مناسب و همچنین به عقیده شخصی من پای نفت بودن پلاستیک و ما یک کشور نفت خیز هستیم، ما رو به این سمت سوق داده که از پلاستیک زیاد استفاده بکنیم.
یاد اون صحبت مقام معظم رهبری گفتم بودن کی باشه که ما این در چاهای نفت رو ببندیم. آثار تبعات متعددی داره. یه جا رو بحث بودجه و عدم سرمایه گذاری و رو بحث صادرات کار نمی‌کنیم، رو بحث تولید کم کار می‌کنیم، از فروش نفت نیازمندیامون رو تامین میکنیم. اینجا هم که فرمودین شما تو بحث پلاستیک و زیست محیطی چقدر مشکلات داره.
بله، عرض میکردم خدمتتون. یکی از مسائلی که در خصوص بازیافت خیلی مطرح هست این هستش که گروه دستبندی در واقع زباله ها رو چطور میشه بازیافت کرد. مثلا فلزات 100% امکان بازیافت دارن، شیشه 100% امکان بازیافت داره، ولی جالب بدون پلاستیک جز مواردی که کمترین میزان بازیافت داره، حدود 20% تا 50% برای پلاستیک امکان بازیافت وجود داره. برای کاغذ و مقوا
50% دیگه چه اتفاقی میفته براش؟
اینها احتمالاً باید یا منهدم بشن، سوزانده بشن، در طبیعت دفن بشن. اینها مسائل عدیده ایده. 20 تا 50% میگن امکان داره که ما بتونیم اگر اون مواردی که مثل تفکیک زباله، جمع‌آوریشون از واحدهای حالا مبدأ، اینها رو ما بتونیم مدیریت کنیم، ما حدود تا 20 تا 50% رو میتونیم در واقع بازیافت کنیم. حالا اگر بخوایم من آماری خدمتتون بگم، ما الان حدود 3-4% از پلاستیکمون رو داریم بازیافت میکنیم. حالا
3-4%.
بله، تجربه جهانی هم خیلی آمار بهتر از ما نداره، یعنی اونها هم دارن مثلا چیزی حدود 10-7% زباله هاشون رو به صورت میانگین عرض میکنم، از کشورهایی که بالا هستن رو کاری ندارن. بانک جهانی اعلام کرده که حدود 13.5% از زباله در سطح جهان بازیافت میشه، حدود 5% هم بله کامپوست میشه. این آمار بانک جهانی است. عرض میکنم یعنی شما با اون حتی با اون حداقل 20% هم اگر قیاس بفرمایید، ببینید یک مسیر بسیار طولانی صنعت بازیافت در دنیا داره که بخواد به اون نقطه مورد قبولش برسه. عرض بنده در این خصوص این هستش که در واقع پلاستیک به دلیل اون بحث قیمتیش و عرض کردم راحت بودنش و تولیدش در ایران باعث شده که ما از اون بسیار استفاده بکنیم و محیط زیستمون رو مورد در واقع خطر و آسیب قرار بدیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما در خدمت شما هستیم با موضوع مدیریت پسمان و زباله ها و به ویژه در مورد خطراتی که این زباله های پلاستیکی برای محیط زیست داره داریم صحبت میکنیم. در استودیو خدمت های دکتر صالح آبادی هستیم و در تلفنی هم خدمت جناب دکتر سامنی از سازمان حفاظت محیط زیست. با ما همراه باشید. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست. در بخش بعدی گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر سامنی هستیم از سازمان حفاظت محیط زیست. میخوام یه مقداری در مورد برنامه‌های سازمان لطف کنن توضیح بدن. آقای دکتر سالآبادی هم میخوام خواهش کنم که برنامه‌های سازمان که داره گفته میشه، شما به عنوان یک ناظر بیرونی بالاخره اگر نقدی دارید، نکته‌ای دارید، پیشنهادی دارید، راهکاری دارید، انشاءالله در لابلای گفتگوی جناب آقای دکتر سامنی و نکاتی که مطرح می‌کنن ما در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم برنامه هفتم چه تدابیری اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه که ما بتونیم یه مقداری بهتر مدیریت کنیم این حوزه پسمان رو. آقای دکتر در خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم. ببینید در خصوص برنامه هفتم، خوبی که از دغدغه‌های سازمان حفاظت محیط زیست دفتر مدیریت پسمان داشت، چالش هایی بود که در قانون مدیریت پسمان وجود داشت و ما به هر صورت با این چالش ها به هر صورت مشکلی که داشت که مدیریت ما رو یه مقدار نظارت و مدیریت ما رو ضعیف کرده بود. خب اولا که ما آسیب شناسی انجام شد توی این دو سال اخیر و اون موضوعاتی که نیاز بود اصلاح بشود در قانون مدیریت پسمان به اصلاحات مرکز پژوهش مجلس و همسو به اصلاحات هیئت دولت موضوع گزارش شد و خوشبختانه در کمیسیون های مجلس موضوع دیده شد و انشالله در صحن هستش که برود و تصویب بشه قانون مدیریت پسمان. بحث برنامه ملی برنامه هفتم هم خب ما بسیار ورود کردیم به این موضوع. خب اتفاق خوبی افتاد در برنامه هفتم. یکی بحث این بود که ما وظیفه داریم برنامه ملی مدیریت پسماند رو تدوین بکنیم که انشالله این ورشا با همکاری سایر دستگاه هست از جمله وزارت صنعت، وزارت بهداشت، جهاد، وزارت نیرو و نفت که برنامه الان جلسات شروع شده و داریم روی این موضوع کار میکنیم با روی کرد اقتصاد چرخشی هست.
روی کرده اقتصاد
چرخشی.
یه توضیح هم در مورد این میفرمایید اقتصاد چرخشی منظور چی هست؟
اقتصاد چرخشی در مقابل اقتصاد خطی وجود داره. اقتصاد خطی خب به این بود که صنایع از منابع طبیعی استفاده میکردن و محصول رو با حداقل راندمان تولید میکردن، ولی خب اقتصاد چرخشی این هستش که در واقع پسماندی که ایجاد میشه خود این پسماند میتواند به عنوان ماده اولیه در یک صنعت دیگری استفاده بشود و حداقل پسمان در تولید در مجموعه صنعتی تولید می شود و این پسمان می تواند به عنوان ماده اولیه استفاده به این موضوع میگن اقتصاد چرخشی. یعنی ما حداقل دوری رو خواهیم داشت در این اقتصاد.
خب این تو این برنامه ملی که داره تدارک دیده میشه و جلساتش فرمودین برگزار میشه به این حوزه توجه شده دیگه.
بله. روی حوزه روی بحث البته ما اقتصاد چرخشی رو خب یه مدتی شروع کردیم جلسات رو با مواد علمی فناوری که در حوزه‌ای که بتوانیم از هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها استفاده بکنیم و بتوانیم ببینیم که پسماندهایی که به طرف صنعت ایجاد می‌شود می‌تواند به عنوان ماده اولیه در کدام صنایع دیگر استفاده بشود و یه بحثی رو وجود داره به اسم زیرو ویز که در واقع پسماند حداقلی به سمت مرکز دفع انتقال پیدا بکنه و خود پسماند تبدیل بشود به یه محصول جدید. همچنین تو برنامه هفتم ما بحث تدوین آیین‌نامه اجرایی سامانه جامعه مدیریت پسماند رو داریم. خب در واقع این سامانه الان در سازمان حفاظت محیط زیست دفتر پسماند تشکیل شده و تمام نقل و انتقالات پسماند از طریق این سامانه قابل رصد هستش. همکاران ما در استان‌ها و همچنین خودمون در ستاد به محضی که کوچکترین پسماندی که بخواد از استان به استان دیگر یا از شهری به شهر دیگر، حتی ما بحث صادرات واردات پسماند رو داریم که از طریق کنوانسیون بازل انجام میشه و از طریق این سامانه قابل ردیابی هست.
این سامانه مدیریتش با مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست
هستش. البته دسترسی به دستگاه هایی که حالا از این مدخل بودن داده شده از طریق وب سرویس و همه قابل کنترل هستش. در کنار این بحث خرید تضمینی کود کمپوست رو توسط وزارت جهاد کشاورزی داریم که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود در حوزه مدیریت پسماند آتی. همچنین که خدمتون عرض کردم ما حدوداً 65-70% پسماند عالی رو داریم در کشور، پسماند عالی و عادی رو داریم در کشور که اینها قابلیت تبدیل به کمپوست رو دارن و با توجه به اینکه 14-15